Cümə və tor kamil üstündən rədd olub gedir, vəli dalı sonra həmçinin icra varmış ki, soyuq və şaxta hava məntəqədə qalmalıyırlar.
شهر جزایارسی 11:42 دقیقه دادی سباهان تقویمین شهر باخلاری سباهلاری سشنبه جونی دیاینن اوتوزی زمادی و سانن بشی و جانویانن اون دکوزو دی اردابل افاقینا سبازانی ساد آلتو دا جون سخن واخ 7:31 دقیقه دا جون ارتازانی 12:28 دقیقه دا و سباه شمازانی 5:45 دقیقه دولت سخن عزیزلار تشکر الیام چه بیزن هم ریدوز جزوز خیر
Thank you. عاشقان هم خانه شو هم خانه شو وانگه بیا با عاشقان هم خانه شو هم خانه شو
Cəzəz xeyr olsun inşallah cirami və hörmətli yaryoldaşlar. Məmnunam ki, gecənim çağırınca Qardabli Radiosunun bərnəmələrinə diqqət yetiribsiniz. Bu dəqiqədən musiqiyə qalibdə təhiyyə olunan bir bərnəmənin eşidəni olaq ki, unvanı Buy Cuy Mulyandı. Müzik
جوی مولیان
موی جوی مولیان آید همی یاد یار مهربان آید همی ریگ
با نام و یاد خالق زیبایی ها، یاران جان سلام، سلامی چوبوی خوش آشنایی بر شما همراهان گرامی. دوستان، با برنامه بوی جوی مولیان در خدمتتان خواهیم بود از رادیو اردبیل. امید داریم شما نیز تا پایان برنامه با ما همراه و همدل باشید. عزیزان، امروز و در این دیدار با شما یاران از آثار و حیات شاعر خوشطبع محمد محسن فیض کاشانی صحبت خواهیم کرد. قبل از شروع صحبت در این باب با هم قطعی رو میشنویم با عنوان دل جای توست، آهنگساز محمد علی حیدرنیا، خواننده نادر اسماعیل زاده، شعر از فیض کاشانی.
در جان من داد
عزیزان همراه، چنانچه عرض شد امروز با شما از آثار و حیات شاعر کاشانی یعنی فیض کاشانی صحبت خواهیم کرد. صحبت در این باب را می آغازیم با همراهی برنامه موسیقیایی تک نوازان شماره 221. محمد محسن فیض کاشانی به سال 1007 هجری قمری در کاشان زاده شد. فیض کاشانی حکیم، محدث و عارف شیعی دوران صفوی است. نامش محمد محسن، مشهور به ملا محسن و تخلصش نیز فیض بوده است. فیض کاشانی داماد ملا صدرای شیرازی بود. وی در قم زندگی می‌کرد، اما به قصد تحصیل معارف اسلامی به شیراز رفت و در آنجا با دختر ملا صدرا ازدواج کرد و لقب فیض را نیز از ملا صدرا گرفت. اینک غزلی ناب از ملا محسن فیض کاشانی. هر جمیلی که بدیدیم بدو یار شدیم، هر جمالی که شنیدیم گرفتار شدیم. پیش هر لال رخی ناله و زاری کردیم، چون بدیدیم تو را از همه بیزار شدیم. خار اغیار به سرپنجه غیرت کندیم، تازه عکس رخ گلزار تو رخسار شدیم. بی خبر بر در میخانه عشق افتادیم، قدح باده کشیدیم و خبردار شدیم. مست بودیم و سر از پای نمی دانستیم، از الست تو سر و پا همه هوشیار شدیم. Thank you. در این قسمت از برنامه بوی جوی مولیان خواهیم شنید قطعی با عنوان روشنی جهان، خواننده وحید تاج، شعر از علامه ملا محسن فیض کاشانی.
چو از می کنه در پی مقصدی روم، می شکند عزیمتم، آه می شکند عزیمتم، آه می شکند عزیمتم، آه می شکند عزیمتم. ناگه و بیگمان توی Oh,
بوی جوی مولیان رو میشنوید از رادیو اردبیل. اینک صحبت در باب ملا محسن فیزکاشانی را پی میگیریم با همراهی قطعی از آلبوم انتظار. تار جلیل شهناز، تنبک ناصر افتتاح، ویولون همایون خرم. عزیزان، فیض کاشانی آثار بسیاری از خود به یادگار گذاشته. او در کتاب فهرست تصانیف از 100 اثر نام برده است: قرة العیون، دیوان اشعار، الحقایق، الوافی و شفی از آثار فیض کاشانی به شما می رود. علامه محمد تقی مجلسی، شیخ بهایی، میرداماد و ملا صدرا از اساتید ملا محسن فیض کاشانی به شمار می روند. اما از شاگردان وی نیز می توان به ملا محمد صادق خضری، شمس الدین محمد قومی، محمد محسن عرفان شیرازی و قاضی سعید قومی اشاره کرد. اینک باز غزلی زیبا از ملا محسن فیض کاشانی تقدیم شما غزل دوستان می‌گردد. گفتم رخت ندیدم، گفتا ندیده باشی. گفتم ز غم خمیدم، گفتا خمیده باشی. گفتم ز گلستانت، گفتا که بوی بردی. گفتم گلی نچیدی، گفتا نچیده باشی. گفتم ز خود بریدم آن باده تا چشیدم. گفتا چه زن چشیدی، از خود بریده باشی. گفتم لباس تقوا در عشق خود بریدم. گفتا به نیک نامی جامه دریده باشی. گفتم که در فراقت بس خون دل که خوردم. گفتا که سهل باشد جورم چشیده باشی. گفتم جفات تا کی؟ گفتا همیشه باشد. از ما وفا نباید، شاید شنیده باشی. گفتم شراب لطفت آیا چه طعم دارد؟ گفتا گهی ز قهرم شاید مزیده باشی. گفتم که طعم آن لب، گفتا ز حسرت آن جان بر لبت چه آید، شاید چشیده باشی. گفتم به کام وصلت خواهم رسید روزی، گفتا که نیک بنگر شاید رسیده باشی. خود را اگر نبینی از وصل گل بچینی، کار تو فیض این است خود را ندیده باشی. عزیزان جان، اینک و در این قسمت از برنامه از کولبار موسیقی من تصنیفی آماده کرده ایم با عنوان گفتم گفتا. آهنگساز داوود ورزیده، خواننده عبدالحسین مختاباد، شعر از علامه ملا محسن فیض کاشان.
گفتم مرا غم تو خوشتر ز شادمانی، گفتا که در ره ما غم نیست شادمان، گفتا که در ره ما غم نیست شادمان. گفتم که سوخت جانم از آتش نهانم، گفتم که سوخت جانم از آتش نهانم، گفتم که سوخت تو را کی ناله با فغان است. گفتم که سوخت جانم از آتش نهانم، گفتم که سوخت تو را کی ناله با فغان است.
یاران همدل، به پایان دیدار امروزمان رسیدیم. تا دیداری دیگر شما عزیزان را به خالق منان می سپاریم. ساز دلتان کوک عشق. خدا نگهدار. ساعت 24 اینجا اردبیل است، شبکه استانی صدا.
مشاهده موارد مشکوکی از ویروس جهش یافته انگلیسی در مازندران، آغاز تزریق واکسن ایرانی کوبا ایران برکت به گروه چهارم داوطلبان،
رونمایی از نخستین موتور ملی سه سیلندر ساخت داخل،
آغاز رزمایش اقتدار 99 نیروی زمینی ارتش از امروز در سواحل مکران
و برگزاری نشست مجازی کشورهای حامی فلسطین با حضور رئیس مجلس شورای اسلامی و سران گروه‌های مقاومت.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا محمد مصطفی و ائمه هدا علیهم السلام. سلام بر شما شنوندگان عزیز داخل و خارج از کشور. اینجا جام جم استودیوی خبر رادیو ایران است. گویندگان خانم خرمنیا و محمد رضا هورفر خبرهای شبانگاهی رادیو ایران را به آگاهی می رسانیم.
آخرین شب مراسم عزاداری حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها با حضور رهبر انقلاب اسلامی در حسینیه امام خمینی رحمت الله علیه برگزار شد. در این مراسم حجت الاسلام و المسلمین رفیعی در سخنانی حضرت زهرا سلام الله علیها را اسوه دفاع از حق خواند. وی گفت خطبه تاریخی حضرت صدیقه کبرا در مسجد پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، گفتگوی چهره به چهره با افراد برای مجاب کردن آنها به دفاع از حق و مراجعت به در خانه مهاجرین و انصار برای یادآوری حق ولایت و اتمام حجت بر آنان از جمله گام‌های ماندگار و بی‌بدیل آن حضرت در دفاع از ولایت است. همچنین در این مراسم حجت الاسلام اکبرپور به ذکر مصیبت و روزه‌خوانی پرداخت.
83 هموطن دیگر مبتلا به کرونا جان خود را از دست دادند تا شمار مبتلایان به 56886 نفر برسد. ابتلای 5806 نفر دیگر هم به کرونا قطعی شد و مجموع مبتلایان نیز به 1,336,217 نفر افزایش یافت. برخی خبرها از مشاهده موارد مشکوکی از ویروس جهش یافته انگلیسی در استان مازندران حکایت دارد. رفع محدودیت ها و بیتوجهی برخی هموطنان به دستورالعمل های بهداشتی از جمله افزایش ترددهای غیر ضروری روند ابتلا به ویروس کرونا را در برخی مناطق کشور سوری کرده و هشدار چندین باری مسئولان وزارت بهداشت را در پی داشته است.
وقتی رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی کمتر می‌شود، باید منتظر وضعیت خطرناک
باشید. شلوغی‌ها مردم می‌خوان؟
نه، خودشون نمی‌خوان. اگه خودشون می‌خواستن تا الان این وضعیت ما نداشته متأسفانه.
مثل اینکه خبری چیزی به گوششون رسیده که کرونا از بین رفته و شکستش دادن.
وضعیت پایدار روزهای اخیر با شیب سعودی تعداد مبتلایان روبرو شد.
واقعا این جمعیتی که داخل پاساژ هستن کار ضروری دارن.
فکر نمی کنم خیلی هاشون برای خرید های ضروری اومده باشن بیرون.
شلوغی این روزها آنقدر توان دارد که بیمارستان های خالی را قرق کنند.
دوباره همه چی رو به حالت اول برمیان، عادی میشه، کسی هم اهمیت نمیده. پس باید خیلی سفت و سخت بگیرن.
هر وضعیتی که در آینده رخ دهد نتیجه رفتار این روزهای ماست.
بازگشت محدودیت‌های شدیدتر قطعاً می‌تواند جلوی رشد روزافزون آمار مبتلایان به ویروس کرونا را بگیرد. مهران نیکندیش، خبرگزاری صدا و سیما، اهواز.
سخنگوی ستاد اجرایی فرمان امام رحمت الله علیه از آغاز تزریق واکسن ایرانی کرونا تولیدی این ستاد با نام کوبا ایران برکت به گروه 4 داوطلبان خبر داد. آقای نیکی ملکی گفت با توجه به موفقیت تزریق در مراحل قبل و مشاهده نشدن هیچ گونه عوارض، وزارت بهداشت مجوز تزریق به 7 نفر دیگر را صادر کرد. دبیر کمیته ملی اخلاق در پژوهش وزارت بهداشت هم با اشاره به صدور مجوز کارآزمایی بالینی واکسن کرونا مؤسسه واکسن رازی گفت این واکسن که مجوز آغاز مطالعه مرحله نخست انسانی را دریافت کرده، در 2 مرحله بر روی 13 نفر به صورت پیش قراول و بعد از آن بر روی 120 نفر در 4 گروه متفاوت تزریق می شود.
تا کنون 96 میلیون نفر در جهان به کرونا مبتلا شده و 2,045,000 نفر بر اثر ابتلا به کووید 19 جان خود را از دست داده اند. در آمریکا کرونا جان حدود 3,300 نفر دیگر را گرفت و تعداد تلفات به بیش از 407,000 نفر رسید. مؤسسه ارزیابی و شاخصهای سلامت دانشکده پزشکی دانشگاه واشنگتن هم پیش بینی کرد کرونا تا 4 ماه دیگر جان 170,000 آمریکایی دیگر را می‌گیرد و شمار فوتی‌های کرونا به رقم هولنگ 567,000 نفر می رسد. سه هفته پس از شروع واکسیناسیون در فرانسه، آژانس ملی امنیت دارویی این کشور درباره پیامدها و عواقب حاد و خطرناک واکسن فایزر و مدرنا هشدار داد. در گزارش آژانس ملی امنیت دارویی فرانسه آمده، پیامدهای واکسن فایزر نشان می‌دهد آزمایش‌های بالینی این واکسن به خوبی طی نشده و احتمالاً باید در انتظار عواقب تازه‌تری باشیم.
بر اساس این گزارش تحقیقی که همزمان با تأخیر دو هفته‌ای در توزیع واکسن فایزر در اروپا منتشر شده، علاوه بر اخلال در کارکرد قلب، درد و تورم‌های موضعی، خستگی و سردرد، درد مفاصل و تب و لرز از عواقب ثانویه واکسن فایزر و مدرنا عنوان شده که مدت زمان آن تاکنون نامشخص است. در گزارش آژانس ملی امنیت دارویی فرانسه آمده، پیامدهای واکسن فایزر نشان می‌دهد آزمایش‌های بالینی این واکسن به خوبی طی نشده و احتمالاً باید در انتظار عواقب تازه‌تری باشیم.
عواقب ثانویه ناشی از واکسیناسیون متفاوت است که هنوز همه اونها شناسایی نشدند. احتمال عواقب حادتری هم وجود دارد.
تا کنون آمارهای رسمی از میزان فوتی ناشی از تزریق واکسن فایزر در فرانسه منتشر نشده، اما به گزارش منابع غیر رسمی یک نفر در خانه سالمندان جان باخته و 6 نفر هم در وضع وخیم قرار دارند. فوت 30 نفر در نروژ در اثر واکسن فایزر میزان ایمنی آن را به طور جدی زیر سوال برده، به نحوی که اتحادیه اروپا تحقیقات و بررسی‌های مکملی را برای شناسایی عواقب ثانویه ناشناخته این واکسن آمریکایی آغاز کرده است.
شهسوار حسینی، خبرگزاری صدا و سیما، پاریس.
رئیس قوه قضاییه از تلاش‌های شبانه روزی و خالصانه کادر بهداشت و درمان کشور در مقابل با بیماری کرونا که به کاهش تعداد مبتلایان و فوتی‌های این ویروس منجر شده است، قدردانی کرد. حجت الاسلام و المسلمین رئیسی در جلسه شورای عالی قوه قضاییه همچنین با اشاره به تلاش متخصصان داخلی برای تولید واکسن کرونا گفت تولید واکسن کرونا به یک منبع قدرت برای کشورمان تبدیل شده است.
امروز حرکت متخصصان ما در رابطه با واکسن کرونا تبدیل شده به یک منبع قدرت و تولید قدرت در کشور. این سخت دشمن رو عصبانی کرده و بروز داده این عصبانیت رو در تحریم بنیاد برکت و ستاد اجرایی فرمان امام و این منبع تولید قدرت، یعنی فقط رزمایش عظیم سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، رزمایش موشکی و پهبادی اونها، این فقط تولید قدرت نکرده، این یک حوزه از تولید قدرت و اقتدار انقلابی است که عزیزانمون در دینهای مسلح نشون دادن و بسیار ارزشمند و جای تقدیر و تشکر داره. منبع دیگر تولید قدرت ما تولید این واکسنه. امروز همه بدانند در هر حوزه مشغولن، امروز در حوزه تولید، فناوری، کار دانش بنیان، اقتصاد مقاومتی و در حوزه دفاعی، در حوزه‌های مختلف علمی و فناورانه مشغولن. همه بدانند که اون چه رهبری فرمودن بارها که دشمن از اقتدار جمهوری اسلامی عصبانی است. این اقتدار اقتداری است که باید بهش افتخار کرد.
رئیس قوه قضاییه همچنین بر همت و تلاش مضاعف کارکنان دستگاه قضایی برای تسریع در رسیدگی دقیق به پرونده‌های معوقه با توجه به نزدیک شدن به ایام پایانی سال تأکید کرد و گفت هیچ گونه اطالی بلاوجه در رسیدگی به پرونده‌ها و گزارش‌هایی که از گذشته مانده قابل پذیرش نیست. آقای رئیسی ایام شهادت حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها را هم تسلیت گفت و سبک زندگی فاطمی را تضمین و تأمین حقوق زنان دانست و افزود دستگاه قضایی خود را موظف به صیانت از حقوق زنان می داند و تدوین لایحه ارتقاء کرامت و تأمین امنیت زنان در برابر خشونت نمونه ای از این اقدامات است.
نخستین موتور ملی 3 سیلندر ساخت داخل در گروه خودروسازی ایران خودرو رونمایی شد. کاهش مصرف سوخت، بهبود عملکرد موتور، کاهش حجم موتور، توسعه موتور با سوخت پاک و کاهش تولید گازهای گلخانه‌ای از ویژگی‌های خانواده موتور 3 سیلندر ملی است. نخستین موتور 3 سیلندر ملی قرار است در پلتفرم خودروی رانا با گیربکس 6 سرعته استفاده شود. آقای مقیمی، مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو، در این مراسم از رونمایی از نسل جدید موتور EF7 نیز خبر داد و گفت مصرف سوخت در این موتور 1 لیتر کاهش یافته است. آقای رزم حسینی، وزیر صنعت معدن و تجارت، هم در مراسم رونمایی از نخستین موتور ملی 3 سیلندر ساخت داخل، سیاست این وزارتخانه را رقابتی کردن تولید خودرو در کشور اعلام کرد و از خودروسازان خواست از موتور ملی در تولید خودروهای خود استفاده کنند.
سیاست وزارت صمت رقابتی کردن صنعت خودرو در داخل ایران است. سیاست وزارت صمت از همه شرکت هایی که توانمندی در ساخت داخل دارند است. من فکر میکنم با این موتور جدید بقیه خودروسازان هم میتوانند مشارکت در ساخت داشته باشند. به امکان استفاده از این موتور برای کاهش ارزبری در کشور داشته باشند. این رو حتما ما در دستور کار قرار خواهیم داد. همه خودروسازان ایرانی که در داخل حالا یا به صورت مونتاژ یا به صورت درصدی از ساخت داخل کار میکنند به سمت موتور ایرانی میان و این کار انشاءالله اتفاق میفته. به هر صورت من جا داره به عنوان خدمتگزار شما در این حوزه از تک تک زنانی که حمایت کردن با معظم رهبری که مطلع شروع این کار مهم و حمایت کننده شدن و همه کارشناسان و شما مدیران ارجمندی که اتفاق افتاد سپاسگزاری کنم. امیدوارم که روز به روز ما دستاوردهای فناورانه در پیش رو انشاءالله داشته باشیم.
اینجا جام جم است، استودیوی خبر رادیو ایران. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح گفت پرواز 2 فروند هواپیمای آمریکایی B-52 به روی منطقه ارزش عملیاتی ندارد. سرلشکر محمد باقری در حاشیه همایش ملی بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس با اشاره به عقب نشینی ناوهای آمریکایی و زیرسطحی جورجیا از خلیج فارس افسود، این مجموعه اقدامات نشان دهنده ترس و واهمی آنهاست و نیروهای مسلح کشورمان در آمادگی کامل به سر می‌برند.
پرواز 2 فروند B-52 از امریکا به روی منطقه و بازگشت اون ارزش عملیاتی قابل توجهی ندارد و در طی 1 ماه اخیر هم هواپیمای ناو هواپیما و هم ناو بالگرد و هم زیرسطحی جورجیا اینها از منطقه خلیج فارس خارج شدند و در شعاع فاصله بیش از 1000 کیلومتری از سواحل ما قرار گرفتند و مجموعه اقدامات دشمن که اون رو عنوان نمایش قدرت گذاشته نشان دهنده این هست که نسبت به قدرت دفاعی جمهوری اسلامی دچار ترس و واهمه هستند. نیروهای مسلح با وجود علم به این که دشمن قادر به انجام کاری نیست به دلیل قدرت بازدارندگی کشور، اما برای مقابله با تهدیدات کاملا آماده است. نیروهای مسلح ما در اوج آمادگی به سر می‌برند. طی 20 روز اخیر بیش از 10 مورد ما رزمایش عملیاتی در زمین، هوا، دریا، پدافند هوایی، پهباد، موشکی و غیره داشتیم و خواهیم داشت که اینها نشان دهنده اوج آمادگی نیروهای مسلح برای دفاع از حریم ملت ایران، دفاع از منافع ملی کشور ایران هست که این آمادگی همچنان ادامه خواهد داشت.
فرمانده نیروی زمینی ارتش گفت رزمایش اقتدار 99 این نیرو از امروز با حضور تیپ‌های هوابرد، نیروهای مخصوص و واکنش سریع در سواحل مکران آغاز می‌شود. امیر سرتیپ کیومرث حیدری اظهار داشت تمام تاکتیک‌های به کار گرفته شده در این رزمایش ترکیبی، بومی و خلاقانه است که متناسب با ساختارهای جدید نیروی زمینی ارتش هویت پیدا می‌کند. وی با اشاره به اینکه تجهیزات و تسلیحات به کار گرفته شده در این رزمایش عمدتاً ساخت صنایع داخلی، متخصصان نیروی زمینی و صنعت دفاعی کشور است، تصریح کرد مهمترین هدف این رزمایش ارزیابی قدرت تیپ‌ها و لشکرهای واکنش سریع و متحرک هجومی نیروی زمینی ارتش است.
وزیر کشور از رسانه‌ها خواست با توجه به شرایط خاص کشور در اطلاع رسانی و انعکاس اخبار اقتصادی واقع بینانه و کارشناسانه عمل کنند. آقای رحمانی فضلی در حاشیه 61مین جلسه ستاد اطلاع رسانی اقتصادی گفت:
ما در شرایط خاصی در کشور هستیم، به دلیل تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی که بر ما وارد شده، نوسانات مختلفی در ارز، در بقیه کالاها، محدودیت‌های واردات، محدودیت‌های صادرات، گران و پرهزینه شدن کالاهایی که ما وارد می‌کنیم، همه اینها موجب شده که ما به هر حال در شرایط اقتصادی نامناسبی قرار بگیریم. امیدواریم انشالله در فضای پیش رو این فضا مطلوبتر و مناسب باشه. ما تلاش باید بکنیم از طریق رسانه‌ها، زمینی که اطلاع رسانی درست انجام میدیم و واقع بینانه مسائل رو مطرح میکنیم، خدا نکرده با طرح برخی از مسائلی که قطعیت ندارند موجب رنجش بیش از این برای مردم انشالله نشیم، چون مردم دارن روزانه تصمیم گیری میکنن، روزانه تحت تاثیر اخبار و اطلاعات هستن. هرچه واقع بینانه تر، کارشناسان تر باشد، قطعا موثرتر خواهد شد. و تشکرم میکنم از همه عزیزانی که در حوزه رسانه‌ای دارن تلاش میکنن.
وزیر راه و شهرسازی از اتصال اتوبان آستارا باکو به اتوبان رشت آستارا اردبیل در آینده نزدیک خبر داد و گفت به زودی تفاهم نامه این اتصال و همچنین ساخت پایانه ریلی و پل جدید بر روی رودخانه آستارا بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان امضا می شود. آقای اسلامی در پایان دیدار با معاون نخست وزیر جمهوری آذربایجان افزود جمهوری آذربایجان بخش مهمی از کریدور شمال جنوب و اتصال کشورهای اوراسیا به دریاها محسوب می شود و برای توسعه همکاری‌های ترانزیتی با آذربایجان نیازمند ساخت یک ترمینال جدید خودرویی در مرز آستارا هستیم، چرا که پایانه قدیمی موجود ظرفیت توسعه همکاری‌ها را ندارد. وزیر راه و شهرسازی همچنین از تسهیل تردد کامیون‌های ایرانی در خاک جمهوری آذربایجان خبر داد و افزود بر این اساس کامیون‌های ایرانی اجازه دارند به جای ترانشیپ و تخلیه کالاها در مرز، کالاها را بدون تخلیه به مقصد منتقل کنند. آقای شاهین مصطفایوف معاون نخست وزیر جمهوری آذربایجان هم با اشاره به عزم مقامات سیاسی دو کشور برای توسعه روابط اقتصادی، حمل و نقل و ترانزیت را یکی از محورهای مهم مذاکرات اقتصادی دو کشور در 14 کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور دانست و گفت تلاش می‌کنیم سطح روابط اقتصادی و حمل و نقل دو کشور را در بالاترین سطوح حفظ کنیم.
کشورهای حامی فلسطین بار دیگر بر برگزاری همه‌پرسی و تشکیل دولت مستقل فلسطینی به پایتختی قدس شریف تاکید کردند. طرح برگزاری این همه پرسی سالها قبل در دبیرخانه سازمان ملل متحد ثبت شده است و کمیسیون‌های روابط خارجی مجالس کشورهای حامی فلسطین در نشست مجازی به میزبانی تهران برگزاری آن را خواستار شدند. در بیانیه پایانی نشست آمده است بازگشت آوارگان فلسطینی حقی است که نمی‌توان از آن چشم پوشی کرد. کشورهای حامی فلسطین سازش و عادی سازی روابط با رژیم اشغالگر قدس را هم موجب تشدید جنایات این رژیم دانستند و از مسلمانان و آزادی خواهان جهان